بخش ششم، بازگرداندن تفریح. تفریح و زندگی خوب. ارسطو در اخلاق نیکوماخوسی، کتابی گردآوری شده اش در قرن چهارم پیش از میلاد، سوالی را جواب می‌دهد که امروز هم درست مثل همان دوران مهم و ضروری است: چطور باید خوب زندگی کرد؟ کتاب اخلاق جواب این سوال را طی 10 کتاب داده است. قسمت عمده 9 کتاب اول بر آنچه ارسطو فضایل عملی مینامد تمرکز میکند، مثل انجام دادن وظایف خود یا رفتار منصفانه موقع مواجهه با بی‌عدالتی یا رفتار شجاعانه در زمان مواجهه با خطر. اما بعد از آن در 10 و آخرین کتاب اخلاق، ارسطو از این فضیلت قهرمانانه دست میکشد و یک تغییر اساسی در روند استدلال خود ایجاد میکند. بهترین و خوشایندترین زندگی، زندگی عقلانی است. او هم نتیجه می‌گیرد که این شادترین نوع زندگی است. همانطور که ارسطو توضیح می‌دهد، زندگی پر از تفکر عمیق شادمانه است، چون تعمق فعالیتی است که به خاطر خودش ارزشمند است و چیزی جز خود تعمق از آن به دست نمی‌آید. ارسطو شاید در این ادعای بی‌مقدمه برای اولین بار در تاریخ مکتوب فلسفه ایده‌ای را مطرح می‌کند که طی هزاران سال با سماجت ادامه پیدا کرده و همین امروز هم با درک ما از انسانیت سازگار است. زندگی خوب مستلزم فعالیت هایی است که هیچ هدف دیگری جز رضایت حاصل از انجام آن فعالیت را ندارد. همانطور که استاد فلسفه دانشگاه MIT کیران ستیا در تفسیر مدرن خود از اخلاق شرح می دهد، اگر زندگیتان تنها شامل کارهایی است که ارزش آنها به وجود مشکلات، رنجها و نیازها وابسته است که این کارها سعی در رفع آنها دارند، شما در خطر دچار شدن به بحران وجودی هستید. بحرانی که در پاسخ به سوالی اجتناب ناپذیر پدیدار می شود. همه زندگی همین است. او می گوید یک راه رویارویی با این ناامیدی، پیروی از رهنمونهای ارسطو، با دل و جان دنبال کردن کارهایی است که برایتان منبع خوشی درونی ایجاد می‌کند. در این فصل من این فعالیت‌های شادی بخش را تفریح با کیفیت می‌نامم. دلیل اینکه اهمیت آنها را برای داشتن یک زندگی خوب طراحی شده یادآوری می‌کنم این است که متقاعد شده‌ام برای موفقیت در مهار مشکلات دنیای مدرن دیجیتال باید بینش اصلی این دانش باستانی را درک کرده و به کار بگیرید. ایده‌ای که بیش از 2000 سال پیش برمی‌گردد. برای توضیح ربط ادعایم به تفریح‌های با کیفیت و مینیمالیسم دیجیتال، بهتر است اول به یک پدیده مرتبط اشاره کنم. کسانی مثل ما که فصل مشترک فناوری و فرهنگ را مطالعه می‌کنیم، خیلی خوب با ژانر فرعی و در حاشیه‌ای اما محبوب روزنامه‌نگاری آشنا هستیم. چیزی که در آن نویسنده تجربه وقف انداختن موقت در استفاده از فناوری‌های مدرن را توصیف می‌کند. این آدم‌های جسور معمولاً گزارش می‌دهند که قطع ارتباط با حس پریشانی عاطفی همراه بوده است. بیایید نقل قول مایکل هریس، منتقد اجتماعی، را از سپری کردن یک هفته بدون اینترنت یا حتی گوشی همراه در یک کلبه روستایی بخوانیم. تا پایان روز دوم دلم برای همه تنگ شده بود. برای تختم، تلویزیونم و کنی و گوگل عزیزم. با ناامیدی 1 ساعت به اقیانوس خیره میشم. چیزی شبیه فلز مایع درخشان. هر 10 دقیقه یه بار دلم میخواد کانالش رو عوض کنم، اما نمیشه. نمیتونم. هر لحظه فقط همون آبی که ادامه پیدا میکنه. این شکنجه میمونه برام. این پریشانی معمولاً با اصطلاح اعتیاد توجیه می شود و آن را یکی از علائم قطع مصرف معتادان می دانند. هریس در مورد تجربهش در کلبه روستایی می گوید یادمه از همون اول قرار نبود این کار آسون باشه. باید توقع علائم ترک رو داشته باشم، اما این تعبیر مشکل دار است. همانطور که در بخش اول این کتاب بررسی کردیم، نیروهای روانشناسی که ما را به استفاده بی اختیار و اجبارگونه از فناوری هدایت می کنند، معمولاً به عنوان اعتیادهای رفتاری متعادل شناخته می شوند. اعتیادی که می تواند فناوری را وقتی در دسترس است بی نهایت جذاب کند، اما در حقیقت ابداً در حد وابستگی به مواد شیمیایی جدی نیستند. این موضوع توضیح می دهد که چرا این پریشانی ها معمولاً پراکنده و انتزاعی تر از میل قوی و مشخصی توصیف می شود که معتادان به مواد در مرحله علائم ترک کلاسیک حس می کنند. مسئله هریس این نبود که دلش به شدت برای یک فعالیت آنلاین خاص تنگ شده باشد، مثل یک سیگاری بدون سیگار، بلکه او به خاطر عدم دسترسی کلی حس عدم راحتی داشت. این تفاوت کوچک است، اما برای درک ربط بین دیدگاه ارسطو و مینیمالیسم دیجیتال حیاتی است. هرچه بیشتر راجع به آن مطالعه می کنم، مطمئن تر می شوم که عوامل حواس پرتی دیجیتالی کم کیفیت نقش مهمتری از آنچه مردم فکر می کنند در زندگی آنها دارند. در سالهای اخیر همینطور که مرز بین کار و زندگی محو می شود، کارها زمان بیشتری از ما می طلبند و سنت‌های اجتماعی تخریب می شوند و مردم بیشتر و بیشتر در رسیدن به زندگی پر از تفریح‌های با کیفیت، چیزی که ارسطو آن را موضوع حیاتی برای شادمانی انسان می داند، شکست می خورند. خلأ ایجاد شده می تواند غیر قابل تحمل شود، اما می توان به کمک هیاهوی دیجیتالی آن را نادیده گرفت. حالا می توانید خیلی راحت فواصل بین کار و مراقبت از خانواده و خوابیدن و چیزهای این شکلی را با بیرون آوردن یک گوشی هوشمند یا یک رایانه لوحی پر کنید و با ضربه زدن و گشت‌های بیفکرانه در اینترنت ذهنتان را بی‌حس کنید. کاملا فلج. صد زدن جلوی نگرانی اگزیستانسیال چیز جدیدی نیست. قبل از یوتیوب ما با غرق شدن در تلویزیون و نوشیدنی های افراطی الکلی تا جایی که می توانستیم در جهت جلوگیری از فکر کردن به سوالات عمیق‌تر همه سعیمان را کرده ایم، اما فناوری های پیشرفته اقتصاد مبتنی بر توجه در قرن 21 به طور خاصی در انجام این وظیفه تاثیر گذارند. در واقع هریس احساس عدم راحتی می کرد، نه برای اینکه به یک وسیله دیجیتالی خاص نیاز داشت، بلکه چون وقتی دسترسی عمومیش به دنیای صفحه‌های نمایش متصل به اینترنت قطع شده بود، نمی‌دانست با خودش چه کند. اگر می‌خواهید در مینیمالیسم دیجیتال موفق شوید، نمی‌توانید این واقعیت را نادیده بگیرید. اگر شروع کردن پاکسازی عوامل حواس پرتی بی‌ارزش دیجیتال از زندگی‌تان قبل از این اتفاق بیفتد که به طور مجاب کننده خلأهایی را پر کنید که برای کمک به نادیده گرفتنشان از دستگاه دیجیتال استفاده می‌کردید، نتیجه این تجربه در بهترین حالت به شکل غیر ضروری ناخوشایند و در بدترین حالت یک شکست بزرگ خواهد بود. بنابراین موفق‌ترین مینیمالیسم دیجیتال کسی است که تحولش را با فرایند نوسازی کارهایی شروع کند که در زمان آزادش انجام می‌دهد. پیش گرفتن تفریح‌های با کیفیت پیش از حذف بدترین عادات دیجیتالی. در واقع خیلی از مینیمالیست های دیجیتال پدیده ای را توصیف می کنند که در آن بعد از اینکه درباره کارهاشان آگاهانه تر عمل می کردند، عادت های دیجیتالی که قبلا حس می کردند برای برنامه روزانهشان ضروری اند، ناگهان احمقانه به نظر می رسیدند. وقتی خلأهایتان را پر می کنید، دیگر برای فرار از آنها به حواس پرتی نیاز ندارید. با الهام از این مشاهدات، هدف از این بخش این است که در پیش گرفتن تفریح های با کیفیت به شما کمک کند. سه بخش بعدی هر کدام درسی است درباره اینکه کدام اولویت ها تعریف کننده نتیجه بخش ترین تفریح های با کیفیت هستند. به دنبال هر کدام مباحثه راجع به نقش متضاد فناوری جدید در این فعالیت ها مطرح می شود و بعد مجموعه ای از تمرین های عینی آورده شده که می توان در پیش گرفتن تفریح های با کیفیت کمکتان کند. اصل بنت یا اصل بنت. یک مورد مفید برای شروع تحقیق تفریح‌های با کیفیت جامعه FI است. برای کسانی که با این موضوع آشنا نیستند، باید بگویم کلمه اختصاری FI مخفف حروف اول عبارت Financial Independence است. وضعیت مالی اشاره دارد که در آن دارایی‌های شما کفاف هزینه‌های باقی زندگیتان را می‌دهد. خیلی ها به استقلال مالی به دید هدفی برای دوران بازنشستگی نگاه می‌کنند، یا اتفاقی که ممکن است با دریافت ارثی بزرگ بیفتد. اما در سالهای اخیر اینترنت به بزرگ شدن جامعه FI کمک کرد. جامعه‌ای که حالا عمدتاً متشکل از جوانانی است که راه میانبر برای رسیدن به این زندگی را از صرفه‌جویی افراطی پیدا کردند. بیشتر توجه جنبش استقلال مالی نسخه 2 روی نظریات مالی پایه‌ای تمرکز دارد، اما این جزئیات به مقصود ما ربطی ندارد. آنچه اهمیت دارد این واقعیت است که این جوانان پیرو استقلال مالی مورد خوبی برای اکتشاف در مبحث تفریح‌های با کیفیت هستند. دو دلیل برای این ادعا وجود دارد. اولین و شاید واضح‌ترین دلیل این است که وقتی به استقلال مالی دست پیدا می‌کنید، ناگهان نسبت به دیگران ساعات فراغت بیشتری دارید. ساعات فراغتی که باید یک جور آن را پر کنید. دلیل دوم این است که تصمیم دردسرساز دنبال کردن استقلال مالی در سنین جوانی معمولا به تصمیم‌های افراطی در سبک زندگی منجر می‌شود و به طور طبیعی انتخاب کسانی است که به شکل غیرمعمولی در مورد اینکه چگونه زندگی کنند دقیق هستند. این ترکیب زمان آزاد فراوان و تعهد برای زندگی با دقت زیاد باعث می‌شود این آدم‌ها منبع خوب معلومات در مورد تفریح اثرگذار باشند. بیایید این جستجو را با تحقیق از عادات رهبر غیر رسمی جنبش استقلال مالی نسخه 2 شروع کنیم. یک مهندس سابق به اسم پیت آدنی که در اوایل 30 سالگیش به استقلال مالی رسید و حالا در وبلاگی درباره زندگیش می‌نویسد و اسم مستعاری انتخاب کرده که یک جورهای شوخی با خودش است. آقای پول سبیل. وقتی پیت به استقلال مالی رسید، زندگیش را با انواع فعالیت‌های تفریحی رایج بین مردان جوان در زمان استراحت پر نکرد. یعنی مشغول بازی‌های ویدیویی، تماشا کردن برنامه‌های ورزشی، گشت و گذار در وب یا گذراندن تمام شب در بار نشد. او در عوض از آزادیش برای فعال‌تر بودن استفاده کرد. پیت تلویزیون ندارد، مشترک نتفلیکس یا هولو نیست. او گاهی در گوگل پلی فیلم تماشا می‌کند، اما در حالات عادی خانوادهش برای ایجاد سرگرمی از صفحه های نمایش ها استفاده نمی کند. او بیشتر وقتش را صرف کار روی پروژه هایش می کند، ترجیحاً بیرون از خانه. پیت فلسفه تفریح خودش را به این شکل در وبلاگ شخصیش توضیح می دهد. هیچ وقت نفهمیدم چرا تماشای دیگران که در تلویزیون مشغول بازی ورزشی هستن باید لذت بخش باشه. تحمل دیدن جاذبه توریستی رو ندارم. نمیتونم بی خود در ساحل بشینم. مگه اینکه قرار باشه یه قله شنی بزرگ بسازم. و کاری هم به این که آدم‌های معروف و سیاستمدارا چیکار می‌کنن نداره. من فقط وقتی چیزی می‌سازم خوشحالم، یا بهتر بگم وقتی مشکلات رو حل و یا چیزی رو بهتر می‌کنم خوشحالم. طی سال‌های اخیر پیت خانه‌اش رو بازسازی کرد و توی حیاط خانه‌اش یک ساختمان جداگانه به عنوان دفتر کاری و استودیوی موسیقی ساخت. این پروژه‌ها تکمیل شدند. و او که همچنان مشتاق چاله کندن و دیوار ساختن بود، در یک تصمیم نهایی ساختمان تجاری متروکه‌ای در خیابان اصلی شهر زادگاهش در لاگمونت کلارادو را خرید. او در حال حاضر آن ساختمان را به چیزی تبدیل کرده که آن را دفتر مرکزی دنیای آقای پولسیویل می‌نامند. اما هنوز نمی‌داند وقتی کار بازسازی ساختمان تمام شود با آن چه کار خواهد کرد. هدف او کاری که قرار است انجام شود نیست. به نظر می رسد هدفش از سرمایه گذاری روی ساختمان داشتن یک پروژه است. پیت فلسفه تفریحش را اینطور خلاصه می کند. اگر یک روز تنهایم بگذارند با خوشحالی وقتم را بین نجاری، تمرین وزن زدن، نوشتن، ساز زدن در استودیوی موسیقی، تهیه یک فهرست کاری و بعد اجرای کارهای آن فهرست تقسیم می کنم و بعد دوباره از نو شروع می کنم. ما می توانیم در سبک زندگی لیز تایمز هم حس تعهد مشابه به عمل کردن را ببینیم. او هم در اوایل دهه سوم زندگیش به استقلال مالی رسید. او در وبلاگش در وبسایت محبوب فروگال ورد راجع به این موضوع می نویسد: بعد از رسیدنش به استقلال مالی، لیز و شوهرش نیت نهایت لذت فعال بودن را کشف کردند. آنها خانهشان در کمبریج ماساچوست شلوغ را ترک کردند و به مزرعه روستایی 66 هکتاری در کوهپایه‌های یک کوه کوچک در ورمانت نقل مکان کردند. وقتی از لیز در مورد این تصمیم سوال کردم، توضیح داد رفتن به مزرعه روستایی تصمیم بیفکرانه نبود. او مثال آورد که مسیر ماشین رو و طولانی پوشیده از سنگریزهشان مدام نیازمند نگهداری و تمیزکاری است، طوری که اگر یک درخت بیفتد، حتی اگر هوای بیرون منفی 23 درجه باشد، باید بریده و برداشته شود. اگر برف ببارد باید مدام برفروبی کنند، چون اگر زیادی فشرده شود تراکتور هم حریفش نخواهد شد. آن وقت است که زندانی می شوند و از طرفی پیاده روی تا رسیدن به نزدیکترین همسایه خیلی طول می کشد و موبایل هم آنتن نمی دهد که بخواهد به کسی خبر بدهند و بگویند به کمک نیاز دارند. لیز و نیت خانهشان را با هیزم گرم می کنند که از قضا همین کار هم نیازمند کلی تلاش است. لیز به من گفت همه تابستون رو صرف جمع کردن هیزم می کنیم. باید بلند شی بری جنگل، درخت‌ها رو بررسی کنی و ببینی کدوم یکی مناسبه، بعد قطعه قطعه‌شون کنی و همه رو روی هم بچینی بیاری خونه، بعد انبارشون کنی و تازه مراقب اجاق هیزومی که گرم میشه هم باشی. و اینطور بود که معلوم شد اگه میخواید از زمین‌های اطراف خونتون لذت ببرید، باید مدام مشغول چمنزنی باشید. پیت و لیز روی یک نظر شاید غافلگیرکننده تاکید می‌کنند. وقتی افراد جامعه اف آی ناگهان زمان زیادی برای تفریح پیدا می‌کنند، معمولاً داوطلبانه این ساعت را با فعالیت‌های سخت و انرژی بر پر می‌کنند. این گرایش به سمت فعالیت در عوض رفتن به سمت ایده. ایده زندگی راحت شاید به نظر خیلی ها بیدلیل طاقت فرسا باشد، اما از نظر پیت ولیس کاملا منطقی است. پیت سه توجیه برای زندگی انرژی بر خود ارائه می کند. 1. خرج زیادی ندارد. 2. مجبورید از بدنتان کار بکشید، پس یک جورهایی ورزش است. 3. و اینکه برای سلامت روان خوب است. او میگوید فعال نبودن من را افسرده میکنه. دیز هم توضیح مشابهی برای تصمیمش مبتنی بر پذیرش مشکلات زندگی روستایی ارائه میکند. او اسم متفاوتی برای این فعالیت ها دارد. سرگرمی های فضیلت آمیز و تاکید میکند فعالیت هایی که شکل کار به خودشان گرفته باشند مزیت های متفاوتی دارند. مثلا تلاش لازم برای پاکسازی مسیرهای پیاده روی در جنگل رو در نظر بگیرید. همانطور که لیز گفت ما یک جایی داریم و میخواییم توش پیاده روی های طولانی داشته باشیم. بعد مسیرهای پیاده روی رو توش ایجاد کنیم تا بتونیم درست این کار رو انجام بدیم. بنابراین اول باید با یه اره برقی درختها رو قطع کنیم، بوتا و درختچه ها رو از سر را برداریم. این فعالیت شاید یک کار به نظر بیاد، اما شکل‌های متفاوتی از ارزش رو ارائه میکنه. او ادامه داد یه جورایی رها کننده ذهن خیلی با کار کردن پشت کامپیوتر فرق میکنه. به حل مسئله نیاز داره، اما یه نوع دیگه از حل مسئله. تازه مثل ورزش کردن میمونه، مجبورت میکنه مهارت‌های جدید یاد بگیری. باید بگم استفاده از اره برقی اصلا آسون نیست. و در نهایت رضایت واقعی استفاده از مسیرهای پاکسازی شده همانطور که لیز گفت به کار به ظاهر خسته کننده مثل پاکسازی مسیرهای پیاده روی میتواند ناگهان خیلی پربارتر از نشستن و پرسه زدن در توییتر به نظر برسد. البته جامعه اف آی اولین جامعه‌ای نیست که ارزش ذاتی تفریح فعالانه را کشف کرده است. تئودور روزولت در سخنرانی معروفش برای باشگاه همیلتون در شیکاگو در بهار 1899 گفت چیزی که می‌خوام به شما توصیه کنم نه آموزه آسودن ناشریف که آموزه زندگی پر از سخت‌کوشی است. روزولت صرفاً موعظه نمی‌کرد، او به موعظه‌هایش عمل هم می‌کرد. او مرتب بوکس بازی می‌کرد تا اینکه در اثر یک ضربه سخت دچار جداشدگی شبکیه چشم چپ شد. جوجیتسو تمرین می‌کرد، در رود پوتوماک شنا می‌کرد و روزی یک کتاب می‌خواند. روزولت کسی نبود که بنشیند. کسی نبود که بنشیند و فقط استراحت کند. یک دهه بعد از آرنولد بنت در راهنمای کوتاه اما تاثیرگذار چگونه روزی 24 ساعت زندگی کنیم به مسئله تفریح فعالانه می‌پردازد. در این کتاب بنت متذکر می‌شود که به طور متوسط کارکنان اداره طبقه متوسط لندن که روزی 8 ساعت کار می‌کنند 16 ساعت دیگر در روز دارند که طی آن مثل هر نجیب‌زاده دیگری آزادند به هر فعالیت فضیلت‌آمیزی بپردازند. بنت معتقد است نیمی از ساعاتی که به بیداری می‌گذرد را می‌توان به اوقات فراغت غنی کننده اختصاص داد، چیزی که معمولاً صرف وقت‌کشی‌های بیهوده بی‌معنی مثل سیگار کشیدن، پرسه زدن، دستی به پیانو کشیدن بدون واقعاً نواختن درست و شاید کمی آشنا شدن با ویسکی واقعاً خوب. او اشاره می‌کند بعد از یک شب تلاش برای کشتن بی‌حوصلگی‌ها معادل ویکتوریایی بیهوده کشتن در آیپاد خسته و کوفته به رخت خواب می‌روید و میبینید تمام ساعاتی که به شما عطا شده بود را درست مثل یک جادو بیدلیل از بین برده اید. بنت استدلال میکنند که این ساعات باید صرف تفریح فضیلت آمیز در این حال طاقت فرسا شود. او که یک بریتانیایی افاده‌ای اوائل قرن 20 میلادی بود فعالیت‌هایی را پیشنهاد میکرد که حول محور خواندن آثار ادبی سنگین و خوداندیشی شدید میچرخید. در یکی از چنین جملاتی بنت خواندن رمان را رد می‌کند، چون به عقیده او رمان هرگز تلاش ذهنی قابل توجهی نیاز ندارد. به نظر بنت یک تفریح خوب باید نیازمند تکاپوی ذهنی هر چه بیشتر باشد تا لذت بخش شود. او خواندن اشعار وزین را توصیه می‌کند. همچنین این احتمال را نادیده می‌گیرد که ممکن است بخشی از این اوقات فراغت صرف مراقبت از بچه‌ها یا انجام کارهای خانه شود، شاید چون او این مطالب را فقط برای مردها می‌نوشت. و اوایل قرن 20 میلادی در طبقه متوسط بریتانیا اصلا نیازی نبود مردها خودشان را نگران چنین چیزهایی کنند. با توجه به همه اینها برای رسیدن به اهداف قرن 21 می توانیم فعالیت‌های خاصی که بنت پیشنهاد می‌دهد را نادیده بگیریم. در عوض چیزی که نظر مرا به خودش جلب می‌کند بخشی از استدلال بنت است که خارج از آن زمان و مکان ارزش دارد. او در این بخش از نوشته‌اش با این ادعا مبارزه می‌کند که فعالیت سخت‌کوشانه تجویزی فعالیت سخت کوشانه تجویزی او آنقدر سخت است که تفریح محسوب نمی‌شود. چه؟ شما میگویید تمام انرژی داده شده به آن 16 ساعت باعث کاهش ارزش 8 ساعت کاری خواهد شد؟ اینطور نیست، برعکس، مطمئنا ارزش 8 ساعت کاری را افزایش خواهد داد. یکی از مهمترین چیزهایی که مردهای معمولی باید یاد بگیرند این است که ذهن قادر به فعالیت مداوم و سخت است. ذهن مثل بازو یا پا خسته نمی شود. تنها چیزی که ذهن نیاز دارد تغییر است، نه استراحت، البته به استثنای خواب. این استدلال برعکس حس درونی ماست. بنت به ما میگوید صرف انرژی بیشتر برای تفریح میتواند انرژی بیشتری به شما ببخشد. او این مثال قدیمی که میگوید باید پول خرج کنید تا پول در بیاورید را به شکل دیگری بیان کرده و آن را به زبان سرزندگی شخصی ترجمه میکند. این ایده که چون اسم دیگری نداریم میتوانیم آن را اصل بنت بنامیم یک زیربنای قابل قبول برای زندگی کردن با تفریح سخت کوشانه است. در این بخش با نمونه هایش آشنا شدید. پیت آدنی، لیز تایمز، تئودور روزولت هر کدام استدلال های خودشان را برای انتخاب تفریح پر از سخت‌کوشی ارائه می کنند. اما این استدلال ها همه از همان اصل کلی نشأت می گیرند که ارزش به دست آمده از هر فعالیتی معمولا معادل انرژی سرمایه گذاری شده برای آن است. ممکن است به خودمان بگوییم بعد از یک روز سخت کاری هیچ پاداشی بزرگتر از این نیست که تمام شب را دور از هر نوع برنامه ریزی یا تعهدی سپری کنیم. اما بعد از آن میبینیم ساعتها وقتمان را صرف تماشای بیهوده تلویزیون یا ضربه زدن بی هدف به صفحه گوشیمان کرده ایم و خیلی خسته تر از قبلیم. همانطور که بنت میگوید و پیت، لیز و تدی هم تایید میکنند، اگر این انگیزه را پیدا کنید که همان زمان را به جای آن کار صرف کار مفید کنید، حتی اگر سخت باشد، احتمالاً آخر شب احساس بهتری خواهید داشت. با کنار هم گذاشتن این رشته ها به اولین درس خود در مورد پیش گرفتن تفریح های با کیفیت میرسیم. درس اول تفریح، در اولویت قرار دادن فعالیت های فعالانه نسبت به مصرف گرایی منفعلانه.